ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. گروه جیش العدل مسئولیت حمله به کلانتری زاهدان را بر عهده گرفت. بنابر گزارش‌ها قطع آب در منطقه ملاشیه اهواز همچنان پس از دو هفته ادامه دارد. و مأموران امنیتی با یورش به مجروحان جنگ ایران و عراق تجمع آنها را برهم زدند. گروه جیش العدل مسئولیت حمله روز شنبه به کلانتری 16 زاهدان را بر عهده گرفت و این کلانتری را یکی از عوامل اصلی وقوع جمعه خونین خواند. در بیانیه کوتاه جیش العدل که در حساب‌های منسوب به این گروه منتشر شده، بدون اشاره به جزئیات تنها آمده است که اعضای این گروه کلانتری 16 را هدف قرار دادند. بنابر اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی، روز جمعه در جریان درگیری چند ساعته در این کلانتری دو نیروی انتظامی و هر چهار مهاجم کشته شدند. منابع بلوچ میگویند رویداد موسوم به جمعه خونین در 8 مهر ماه 1401 با تیراندازی مأموران از داخل این کلانتری به سوی مردم آغاز شد و حدود 100 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها قطع آب لوله کشی در منطقه ملاشیه اهواز حدود دو هفته است که ادامه دارد و به گفته ساکنان این منطقه در ساعاتی از روز با قطع برق در دمای بیش از 45 درجه همراه می‌شود. در یکی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یک شهروند عرب از استاندار خوزستان می‌پرسد آیا زندگی در چنین شرایطی امکان‌پذیر است؟
این 10 روزه ملاشیه آب شرب نداره، آب وضو نداره. شما میتونید یک هفته آب خونتون قطع باشه بتونی زندگی بکنید؟
مقام های آبفای خوزستان از اطلاع رسانی درباره این قطع طولانی خودداری کردند و تنها چند روز پیش مدیر این شرکت به خبرگزاری فارس گفت قطع آب دلایل متعددی دارد که عبارت است از قرار گرفتن منطقه ملاشیه در انتهای شبکه آبرسانی، گرمای هوا و برداشت غیر مجاز از آب شیرین کن. شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق در اعتراض به وضعیت معیشتی خود روز شنبه در برابر بنیاد شهید در تهران تجمع کردند، اما مأموران امنیتی با یورش به این افراد تجمع آنها را برهم زدند. بنابر ویدیوهای منتشر شده، برخی از تجمع کنندگان میگویند نیروهای امنیتی اقدام به پرتاب نوعی اسپری اشکاور کردند و مجروحان شیمیایی روی زمین افتادند.
رزمندگان دیروز گرسنگان امروز
فقط ما رو فرستادن برای جنگیدن.
یزید زمان از پرازم بخون ریم خرابه این بچه همه شیمیایی هست.
مجروحان جنگ ایران و عراق پیش از این و به ویژه در دو سال اخیر تجمعاتی مشابه برگزار کردند. وبسایت حقوق بشری هرانا از بازداشت 6 فعال مدنی ترک در شهرستان خداآفرین در استان آذربایجان شرقی خبر داد. به نوشته هرانا، این 6 فعال مدنی روز جمعه و هنگام بازدید از پل تاریخی خداآفرین به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت شدگان مصطفی عوضپور، رحیم ساسانی، محمد مردی، جعفر نوری، سعدالله ساسانی و محمد علیپورند و پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های خود با بازداشت و برخورد روبرو بودند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره بازداشت و اتهام این فعالان ابراز نظری نکردند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای موج سرکوب‌های اخیر و احضار و پرونده‌سازی‌ها، برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و صدور احکام سنگین برای معترضان را محکوم کرد و از زنان به عنوان نیروی پیشتاز اعتراضات علیه جمهوری اسلامی یاد کرد. این تشکل صنفی در بیانیه‌ای با عنوان گور آزادی خواهان گور آزادی نخواهد شد، خواهان تکیه بر نیروی جمعی برای پیشبرد جنبش آزادی خواهانه مردم ایران شد. گفتگوی داشتم در همین زمینه با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، و ابتدا از اهمیت این بیانیه از او پرسیدم.
این بیانیه کانون نویسندگان ایران یکی از مهمترین بیانیه‌ای است که کانون در سالهای اخیر منتشر کرده، به ویژه به دلیل اینکه در شرایطی که به نظر می‌رسه که با فروکش کردن نسبی اعتراضات، به ویژه در شکل خیابانی اون، اما طور که در این بیانیه هم از این شرایط به عنوان یک آرامش گورستانی نام برده شده، بیانیه کانون نویسندگان ایران به عنوان یک نهاد مستقل صنفی مدافع آزادی بیان این امیدواری رو ایجاد میکنه که در واقع در پس این آرامش گورستانی یک همبستگی عمومی شکل گرفته و این همبستگی عمومی مسیر رو برای تغییر وضعیت و گذار از این وضعیت دشوار فراهم خواهد کرد. در عنوان بیانیه هم در واقع این امید به فردا و امید به این تغییری که با انقلاب زن زندگی آزادی روشن شده کاملا مشخص هست و علارغم سرکوب و کشتاری که صورت گرفته و به گور آزادی خواهان و کشته شدن آزادی خواهان اشاره میشه، تأکید هم میشه که اون اشتیاق به آزادی، میل به آزادی پابرجا خواهد مون و با این همبستگی که شکل گرفته و به ویژه خودش رو در همبستگی و همراهی با زنانی نشون میده که علارغم همه فشارها حاضر به پذیرش حجاب اجباری و تحمیل‌ها و محدودیت‌هایی که حکومت اعمال میکنه نیستن، در اینجا خودش رو نشون میده. اینها همه در واقع زمینه‌ساز این امیدواری هستش که از این وضعیت بشه عبور کرد. از این جهت بیانیه قابل توجه و مهمی است که از یک نهادی مثل کانون نویسندگان طبیعتاً انتظار می‌رفت که به این وظیفه اجتماعی خودش با انتشارشون این بیانیه عمل بکنه.
آقای برزگر، در این بیانیه به بسیاری مسائل و موارد اشاره شده، شما هم به مواردی اشاره کردید، به محدودیت‌های زنان، مسائل و مشکلات اقتصادی و ادامه سرکوب‌های حاکمیت، ارعاب و پرونده‌سازی‌های جدید. شما هم پیشتر عضوی از هیئت دبیران کانون نویسندگان بودید، خواهان تکیه بر نیروی جمعی شدند امضا کنندگان این نامه برای پیشبرد جنبش آزادی خواهانه ایران. دیدگاه شما چه هست؟
بله دقیقاً، خب همونطور که اشاره کردید، به عنوان نمونه به وضعیت رسیدگی به پرونده‌های کسانی مثل توماج صالحی، مریم اکبری منفرد و سپیده قلیان اشاره شده که نمونه‌های بسیار بارز و روشنی از نقض حقوق شهروندی، نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن تمامی اون آیین دادرسی برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها هستند. یعنی هرچند که همه اتهاماتی هم که متوجه این افراد شده اتهاماتی است در واقع بی پایه و اساس. کانون نویسندگان ایران به دلیل اینکه طبق اساسنامه خودش، طبق منشور خودش، خودش رو موظف به دفاع از آزادی بیان و اندیشه بدون هیچ حصر و استثنایی میدونه، طبیعتاً در مقابل چنین اعمال محدودیت‌هایی موضع میگیره. همونطور که اشاره کردید، خود شما هم در این بیانیه نگاه جامعی شده به هم محدودیت‌های سیاسی، کشتارهایی که صورت میگیره، رفتارهای خلاف نقض حقوق بشری که با شهروندان ایرانی، با زندانیان سیاسی صورت میگیره، محدودیت‌هایی که علیه زنان اعمال میشه، تنگناهای اقتصادی که در واقع امروز مردم ایران باهاش مواجه هستن. ولی از یک طرف از نیروی جمعی برای عبور از این موانع تأکید میکنه، اون چیزی که نیاز مبرم جامعه امروز هست که در همبستگی و در پیوند با هم نیروهای مختلف، هم به دلیل مسائل معیشتی و اقتصادی، هم به دلیل مسائل حقوقی و هم محدودیت‌های سیاسی، یعنی مجموعی عوامل، بتوانند در کنار هم بایستن در مقابل حاکمیتی که به شکلی یک جانبه و خودکامه داره محدودیت‌های هرچی بیشتر رو اعمال میکنه. و در این حال با توجه به اینکه اصلی ترین نهاد صنفی روشنفکری ایران محسوب میشه که در خارج از کشور هم در محافل جهانی به ویژه در پن و انجمنهای وابسته به اون صداش بازتاب پیدا میکنه، این درخواست رو از جامعه جهانی هم داشته که بازتاب صدای آزادی خواهی مردم ایران باشن و نگذارن این صدا رو به خاموشی بره. از این جهت هم این بیانیه مهم هست، به دلیل اینکه در محافل جهانی در نهادهای مشابه و همسو با قانون نویسندگان بازتاب پیدا میکنه.
در بیانیه‌ای که کانون نویسندگان ایران منتشر کرده اعتراض شده به پرونده سازی‌ها و موج سرکوب‌های حکومتی و گفتگویی که من داشتم با جمشید برزگر روزنامه‌نگار و عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان که شما شنیدید. اما در پی کشته شدن ناهل، نوجوان 17 ساله آفریقایی تبار بر اثر شلیک مستقیم پلیس راهنمایی و رانندگی فرانسه، شماری از سندیکاها و گروه‌های سیاسی و حقوق بشری برای برگزاری حدود 30 تظاهرات در تعطیلات پایان این هفته فراخوان دادند که البته پلیس برگزاری تظاهرات روز شنبه رو ممنوع اعلام کرده. جزئیات رو در گزارش شهاب عموپور بشنوید.
در حالی که سندیکاها، انجمنها، گروهها و نهادهای سیاسی از جناح چپ فرانسه برای برگزاری دهها تظاهرات در پایان هفته با عنوان سوگواری و خشم به ضد خشونت نیروی پلیس فراخوان داده بودند، دو تظاهرات مهم روز شنبه در پاریس و هومه به دلیل مخالفت پلیس و نهادهای تصمیم گیرنده لغو شد. 7 سال پس از مرگ آدام تراوره، یک مرد 24 ساله رنگین پوست که اندکی پس از بازداشت توسط نیروهای ژاندارمری در تیر ماه 1390 جان باخته بود، قرار بود یک راهپیمایی به یاد او عصر امروز شنبه در پرسان و بومونت سور اواز در شمال پاریس برگزار بشود. این در حالی است که فرانسه به تازگی و در پی کشته شدن نائل، یک نوجوان الجزایر تبار 17 ساله به دست پلیس راهنمایی و رانندگی، 8 شب ناآرام را همراه با خشونت و تحمل خسارت‌های بسیار سپری کرد. بر همین اساس فرماندار منطقه وال دواز با برگزاری تجمع روز شنبه مخالفت و دادگاه اداری ناحیه نیز این تصمیم را بر پایه آن که هنوز احتمال اختلال در نظم عمومی از بین نرفته و نیروی کافی برای حفظ امنیت در منطقه وجود ندارد تایید کرد. در پی لغو این تظاهرات، خواهر آدام تراوره ضمن انتقاد از آن تصمیم برای حضور در تظاهرات دیگر که از پیشتر برای برگزاری در ساعت 15 در میدان جمهوریت در مرکز پاریس برنامه ریزی شده بود فراخوان داد و اعلام کرد که خود نیز در تجمع حاضر می شود.
présent demain à 15h sur la place République pour crier au monde entier que mon frère avait le droit de vivre autant que vous tous, que tous nos morts avait le droit de vivre autant que vous tous.
صبح شنبه اما مرکز فرماندهی پلیس پاریس اعلام کرد که برگزاری این تظاهرات نیز ممنوع است. در این میان اولیویه وران، سخنگوی دولت امانوئل مکرون، به دلیل برپایی تظاهرات در شهرهای بزرگی که به گفته او هنوز از خشونت نجات نیافتند، از گروه‌های فراخوان دهنده انتقاد کرد. اما از سوی دیگر تصمیم بر لغو تجمعات واکنش‌های منفی پرشماری را به دنبال داشت و برخی نمایندگان از جمله دانیل سیمونه، نماینده مجلس شورای ملی از حزب فرانسه نافرمان، اعلام کرد که با وجود ممنوعیت تجمع در میدان جمهوریت امروز در آن شرکت می‌کند.
دوک امانوئل مکرون است انترن دو فر پیر که دونالد ترامپ در پی دی دروآ دو لوم.
او تصمیمات امانوئل مکرون در روزهای کنونی را بدتر از واکنش‌های توصیف کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا در پی مرگ جورج فلوید زیر فشار پلیس نشان داده بود. یکی دیگر از نمایندگان این حزب در مجلس نیز می‌پرسد در یک حکومت دموکراتیک اگر جوانان معترض نتوانند در خیابان‌ها اعتراض کنند، پس چه راهی برای نشان دادن مخالفتشان با اوضاع وجود دارد؟
Qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes qui souhaitent s'exprimer pacifiquement؟
پلیس فرانسه طی سال‌ها بر پایه اتهام برخورد سیستماتیک نژادپرستانه مورد پرسش بخشی از افکار عمومی، رسانه‌ها و احزاب قرار دارد. گروه‌های فراخوان دهنده برای برگزاری تظاهرات در روزهای پایانی این هفته که علاوه بر پاریس و هومه در شهرهایی از جمله مارسی، استراسبورگ، نانت و لیل پیش بینی شده است، گفتند که این تجمعات فرصتی است که مردم فرانسه اندوه و خشمشان را از عملکرد تبعیض‌آمیز پلیس ابراز کنند. آنها خواهان اصلاحات در عملکرد پلیس از جمله در شیوه بکارگیری سلاح و تاکتیک‌های برخورد هستند. این در حالی است که احزاب موسوم به راست افراطی در فرانسه اعتراضات اخیر در این کشور را که از سال 2005 تا کنون شدیدترین و گسترده‌ترین از این دست بوده است، به مهاجرت‌های دست جمعی مرتبط می‌دانند و خواستار محدود کردن قوانین برای پذیرش مهاجران هستند. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که در پی رویدادهای اخیر گرایش مردم فرانسه به رأی دادن به نامزدهای احزاب جبهه موسوم به راست در انتخابات آتی پارلمان اروپا افزایش یافته است. بر پایه این نظرسنجی که دیشب منتشر شد، رأی دهندگان فرانسوی در انتخابات خرداد 1403 پارلمان اروپا به سوی احزابی متمایل شدند که امنیت استاندارد و حفظ نظم را در مواجهه با آنچه که شورش‌های خیابانی خوانده می‌شود، تضمین می‌کنند.
گزارش شهاب عموپور ما را به پایان این بخش خبری رسوند. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.